و معیارهام باید معیارهای صحیح سالم الهی انسانی باشه تا بتونم بگم در راه انبیا هستم. اونهایی که دائما دروغ میگویند، دروغهای تاکتیکی، دائما دروغ میبندند و تهمت میزنند، دروغ بستنها و تهمت زدنهای تاکتیکی، دائما جعل و تزویر دارند و جعل و تزویرهای تاکتیکی، اینها از راه عدل انبیا منحرفند. انبیا برپادارندگان عدل هستند و عدل در درجه اول عدل خود انسان است که عدل اخلاق، عدل فرهنگ، عدل معرفت، عدل ایمان، عدل در عمل، عادل. انبیا عادل سازند، انسان‌های عادل می‌سازند و به دنبال آن و در پی آن و به عنوان نتیجه آن و به عنوان عاملی که با این عدل اخلاقی تأثیر و تأثر و عمل و عکس العمل و سازندگی و خودساختگی متقابل داره و کاردهی و کارپذیری متقابل داره، عدل اجتماعی در همه ابعادش، عدل سیاسی و عدل اقتصادی. در جامعه‌ای که انبیا می‌سازند، عدل اخلاقی و معنوی از عدل اقتصادی و عدل اجتماعی و سیاسی نمی‌تواند جدا باشد و بالعکس. جمهوری اسلامی ما مادام که موفق به ایجاد عدل اقتصادی و عدل سیاسی و اجتماعی نشود، این بعد از رسالت انبیا را تحقق نداده. ما باید به سوی عدل اقتصادی و عدل اجتماعی و عدل سیاسی جلو بریم. ما تا به جایی نرسیم که در جامعه ضعیفی در زیر فشار قویی قرار نگیرد و اگر خدای نکرده قرار گرفت به سرعت از زیر فشار او رهانیده نشود، جامعه من جامعه اسلامی نشده. مسئولیت همه ما در ایجاد عدل، عدل اجتماعی و عدل اقتصادی بسیار سنگینه و تحقق بخشیدن به آن بسیار دشوار، اما شدنی، شدنی. بکنیم، تلاش کنیم، تحقق پیدا خواهد کرد. ما پیامبران را فرستادیم با بینات و با آنها کتاب و میزان و معیارها و ارزشهای جدا کننده حق از باطل، زشت از زیبا فرستادیم تا مردم در پرتو این روشنگری و این هدایت بتوانند عدالت را به وجود آورند. انبیا پیام‌آوران عدل هستند. باز در این زمینه با صداقت و صراحت به شما عرض می کنم، تا این لحظه که در خدمت شما هستم، حرکت به سوی عدالت و در خط عدالت قرار داره، از خط منحرف نشده. اما مواظب باشید، مواظب باشید، نیروهای زیادی هستند که می خواهند آن را از خط منحرف کنند. خط عدالت یه خط مستقیم نیست، یه خط منکسره. خط پیشرفت انقلاب یک خط مستقیم نیست، یک خط شکسته است. اگر ما در سمت پیشرفت قرار گرفته باشیم ولو خط شکسته باشه، باید اون رو بپیماییم. ما همونطور که در اون دوران تاریک پرنشیب و فراز هم به نشیب و فرازها دادیم، اما خسته و دل سرد و مایوس نشدیم تا به صخره بالای نخستین این صعود رسیدیم و توانستیم با نیروی ایمان و عمل و هماهنگی و همبستگیمان طاغوت طاغوتیان را سرکوب کنیم. در ادامه و تداوم این راه هم همون روحیه را داریم. ما نخسته میشیم، نه دل سرد میشیم، نه از این افت و خیزها میترسیم و نگران میشیم. ما همچنان افتان و خیزان، کند یا دوان دوان به سوی موفقیت نهایی به یاری خدا با هم دیگر به جلو خواهیم رفت. مصممیم، قاطعیم. آخر مگر نه جامعه ما باید به سوی جامعه عدالت و عدل و قصد انبیا و قصد قرآن و قصد اسلام شتابان روان باشد؟ هیچ چیز از شما مردم پنهان نداریم. روزنامه ها، رادیو، تلویزیون و رسانه های گروه عموماً متعهد باشند که مسائل رو طوری بیان کنند که مردم اون رو همونطور که هست بفهمند، بزرگ نمایی نکنند. و بعد اگر مسئله ایست که حتی گفتن خود اون هم ممکن است دلهره های نابجا به وجود میاره، توضیح بدن دربارش، چون مردم ما نیازمندند به توضیح و روشنگری، بیانات میخوان. چقدر خوشحالم که امروز که با شما دارم سخن میگم در آستانه فعال شدن نهادهای مدیریت جامعه هستیم، نهادهایی که قانون اساسی مصوب شما ملت اونها را تصویب کرده و رأی شما ملت اونها را به وجود آورده است. ملت ما در کنار همه این دلهره ها و نگرانی ها میتونه آرامش داشته باشه که خوشحالیم که جمهوری اسلامیمون با نمایندگان منتخبمون، با رئیس جمهور منتخبمون، با مسئولان دیگری که مستقیم یا غیر مستقیم منتخب ملت هستند، بر اساس قانون اساسیمون و روی خط و مرزی که این قانون اسلامی ترسیم کرده حرکت خواهند کرد و ما ملت نیز بر اساس قانون اساسی و بر اساس دعوت قرآن کریم ناظر بر اعمال همشون خواهیم بود. و بعد خدای متعال در ورا و فوق همه ما ناظر بر هممون خواهد بود که والله من ورائهم محیط. ما باید بر اساس همین معیارهای مقرر در قانون اساسی با هدایت و توفیق الهی این کار رو بکنیم. تصمیم گرفتیم که حتی خودمون مراقبت کنیم، هممون مراقبت کنیم و نگذاریم بی جهت این ملت با ایمان با طمأنینه که خداوند سکینه ایمان را بر او ارزانی داشته و امام اطمینان آفرین را برای او نگه داشته، بی جهت اینها دچار دلهره های جدید شوند و امیدوارم در این را به یاری خداوند موفق باشیم. ما وقتی که عدالت مکتبی داریم، وقتی که معیارهای مکتبی برای عدل داریم، وقتی که مکتب همه خطوط و مرزها را برامون روشن کرده، میتونیم تلاش کنیم که یا اتحاد یا وحدت یا لااقل هماهنگی بر اساس مکتب در میان خودمون به وجود بیاریم. میتونیم این کارو بکنیم. اونها که بی مکتبن، اونها که بی معیارن، اونها باید هر روز بترسند و بلرزند که گیرم امروز نشستیم با همچنین میثاق بستیم ضامن اون چی. کسی که مکتب داره وقتی میثاق میبنده، میثاقش میثاقی مکتبی و ضامن اون ایمان خود اوست به مکتب و التزام خود اوست به مکتب. مکتب فراراه ما، راهنمای ما و رهگشای ما و مشکل گشای ما و گره گشای ما. مکتب به ما میگوید ما رو درباسی نداریم، ما با همه مسائل ساده یا پیچیده صریح و بدون رو درباسی برخورد میکنیم و این اخلاق اسلامی ما. تلخه من به یک یار دیرین که 15 سال 20 سال هست با او آشنا هستم پرخاش کنم که برادر اینجا منحرف شدی، چه کار داری میکنی؟ اما این پرخاش در عین تلخی شیرینم هست. بگذارید رفاقت ها، بگذارید رابطه ها هرگز نتواند صداقت ها و ضابطه ها را به خطر بیاندازه، که زندگی عادلانه، که عدالت اجتماعی، که عدالت اخلاقی، که عدالت اقتصادی، که عدالت سیاسی، که عدالت معنوی در جامعه ما تنها و تنها بر اساس حاکمیت ضابطه ها و صداقت ها به وجود می آید و نه بر اساس رفاقت ها و رودرواسی ها. رفاقت ها و رودرواسی هایی که منحرف باشند از معیار صداقت ها و ضابطه ها و ارزش های پذیرفته شده اسلام، اینها برای جمهوری اسلامی ما خطر و خطر آفرینند و باید از صحنه مسئولیت های جامعه ما به کنار روند. امیدوارم الگویی و نمونه‌ای ارزنده از جامعه ایدئالی باشد که مهدی موعود، ولی عهد، امام دوازدهم، امام زمان سلام الله علیه، در آینده‌ای که برای ما زمانش روشن نیست برای بشریت خواهد ساخت. این همیشه ورد زبان من بوده در عالم تبلیغ، به خصوص در سالهایی که به دعوت مراجع تقلید در آلمان مسئولیت مسجد و مرکز اسلامی هامبورگ را بر عهده گرفته بودم و چند سالی که اونجا بودم با جوانهای عزیزمون بودیم و سازماندهی یا ساماندهی می کردیم به نیروهامان و حرکت اسلامی دانشجوییمون رو قوی می کردیم که دیگر گرگان اونجا نتونن در کمین دانشجویان پاکدلی بنشینن که از ایران و کشورهای دیگر اسلامی برای تحصیل به اونجا می آمدن. در اونجا مکرر این رو مطرح می کردم که هیچ تبلیغی برای اسلام به اندازه ساختن یک جامعه کوچک نمونه اسلامی نمیتواند نافذ و مؤثر و پربرد باشد. امروز تبلیغ ما هم باید در خدمت ساختن جامعه نمونه قرار گیرد و جزئی از این برنامه. سخنرانیمان، فیلم نشون دادنمان، هنر و تئاترمان، نمایشمان و همه چیزمان، همه ابزارهای تبلیغ باید در خدمت ساختن جامعه نمونه باشد. که سخن گفتن بس است، عمل کنیم و تنها سخنی گوییم که راه گشای عمل باشد. این یک واقعیته. این فرمولی است که اسلام پیش پای ما گذاشته: مردم را به سوی خیشتن و راه خیشتن دعوت کنید، نه با زبانهاتون. پس با چی؟ با عمل و با عینیت بخشیدنتون. همه دلهره و نگرانی ما در مورد این جریانهایی که در طول این مدت پیش اومده، که حتی اگر جایی ما اختلاف دید داشتیم، اختلاف نظر داشتیم با دوستانمان، دوستان ناآگاه یا دشمنان مکار و نیرنگ باز، فوراً او را تفسیر غلط می کردن و به عنوان جنگ قدرت جا می زدن. این بود که مردم میگن به به، اینها هم بودن اونایی که ما به اونها دل بسته بودیم. ببینید میان سخنهاشون و عملهاشون چقدر فرقه. و اگر چنین باشد حق با شما ملته، و هر جا چنین باشد حق با شماست، و هر کس چنین باشد باید او را دقیقاً شناسایی کنید و او را محکوم کنید. ما نمیتونیم با شعار و حتی با شعور پیش بریم. شعار و شعورمان باید با شعار راستین اسلام، یعنی عمل صالح سازنده اسلامی، مزین و آراسته باشه تا بتونه ما را جلو ببره. امیدوارم اعمال و رفتار و کارهای ما، برخورد ما، جنگ ما، صلح ما، همه چیز ما به یاری خدا و هدایت او و با همت شما بندگان خدا و خلق خدا بتواند در جهت هماهنگی اندیشه و سخن و عمل هممون، یا لااقل اکثریت جامعهمون و به خصوص مسئولان جامعهمون باشد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آنچه شنیدید سخنرانی شهید آیت الله دکتر بهشتی بود با موضوع نقش امامت و رهبری در هدایت جامعه.
یک میهنم، یک قوم و یک آینه و قرآن، یک رهبر و یک ملت و دلهای با ایمان. یک پرچم افلاکی و یک سرزمین غیرت، یک وحدت و جمهوری اسلامی ایران. علم و عمل آکنده شد در مردم هوشیار، انا فتحنا بسته شد دستان استکبار.
خب دوستان گرامی، میتونید برنامه بربال سخن رو امروز ساعت 12:30 مجددن بشنوید. از اینکه همراه رادیو معارف هستید بسیار سپاسگزارم. درود میفرستیم به روح مطهر تمامی شهدای عزیزمون. دعوت میکنیم همراه باشید با روایت عشق، مصاحبه با همرزم یک شهید بزرگوار.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه بایام خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. دفتر روایت عشق رو باز میکنیم و باز هم لحظه های زندگیمون رو معطر میکنیم به یاد شهدای عزیزمون، اونایی که عاشقانه زندگی کردن و عاشقانه رفتن، زنان و مردانی که در مسیر زندگی راه شهادت رو انتخاب کردن و اجازه ندادن هیچ مانعی اونا رو از رسیدن به هدفشون دور بکنه. شهدا مثل یه نور در زندگی همه ما می درخشن و خاطراتشون یعنی یادآوری یه عالم عشق و زیبایی برای زندگی های امروز. روایت عشق روایت زنان سلحشور و فداکاره، زنانی که در همه حال ایستادگی کردند. گاهی خودشون در میدان نبرد بودند و گاهی پشت جبهه در کنار همسر و فرزندشون. چند برنامه‌ای که روایت عشق اختصاص داره به شهید فهیم سیاری که خاطراتش رو از همرزمش خانم دکتر فتحیه فتاحی زاده میشنوید. بخشی از برنامه قبل تقدیم شما.
چند روز که خدمتون گفتم توی سنندج معطل شدیم، یه چند ساعتی هم میذاشتیم کتاب میخوندیم تا رسید به روزی که قرار شد دیگه به صورت قطعی، چون هر روز میگفتن آماده باشین، یعنی مثلا جای دور نرین یا مثلا به گوش باشین که اگر ما گفتیم قرار حرکت بکنیم حرکت کنیم و مسیر سخت و ناامن مسیر سنندج به بعد بود. یعنی شاید مسیر کرمانشاه به سنندج انقدری ناامنی نداشت، تقریبا یادمه که خیلی هم طول نکشید که تونستن از کرمانشاه ما رو ببرن سنندج، ولی از سنندج به بعد بود که در واقع یه مقداری کار ما رو سخت کرد و نمیتونستیم و باید هماهنگی ها صورت میگره، بعد اطمینان پیدا میکردن که جاده امنیت داره، مشکلی نداره. وقتی که قرار شد بریم گفتن ما یه ستون نظامی باید باشه که با خیال راحت بتونیم شما رو ببریم. خب یه سری نیروها که میرفتن اونجا برای خدمتشون، حالا یا سربازیشون بود یا وظیفه مثلا پاسداری و امنیت منطقه بود، یه عده به این دلیل میرفتن که کارشون کار نظامی بود، یه سری اسلحه هم که باید با خودشون میبردن برای بالاخره باز هم بحث تأمین امنیت، تعدادی ماشین بود که این ماشین‌ها گفتم یه تعداد مثلا ممکن بود توش سلاح باشه، یه تعداد ممکن بود نیروهایی که تامین امنیت منطقه هستن باشن، یه ماشینم که از این ماشینای لندروور قدیمی بود که ما عقبش نشستیم، یعنی دو به دو جفت صندلی سمت راست جفت صندلی سمت چپ که ما وقتی نشستیم اینا روبرو هم قرار می‌گرفت. بعد ما توی این ماشین عقب نشستیم، یه نفر یه راننده یه تقریبا میان سالی بود رانندگی میکرد، یه آقایی هم کنار دستش بود که حالا بالاخره از همکاراشون بودن. ما قرار شد بین این ستون نظامی باشیم، یعنی جوری باشه که مثلا وقت جلو ما یه ماشین دیگه در حرکت باشه، پشت سر ما هم یه ماشین باشه که به هر حال اون تامین امنیته برای ما، برای اونا حساسیتش بیشتر بود، میگفتن ما خیالمون راحت باشه که شما برای به سلامت میرسید.
گرد قرآنی دو دست آموز افلان، مرغان آمینی دو دل کندید از این خواب، شب با تمام شوکتش تسخیرتان شد، عالم سرا سر نغمه تکبیرتان شد. همراهتان بسیم عهدی با بلاغت، ما این راه سرختان تا بی نهایت، ما این راه سرختان تا بی نهایت.
حرکت به سمت بانه آغاز می شه و چهار دختر جوان که یکی از اونها فهیم است قدم در مسیر جهاد می زارن. جهادی که این بار در جبهه فرهنگی. راه پر خطره و به قول معروف دل شیر می‌خواست تا در اون دوران پر التهاب بتونی اون مسیر رو طی بکنی. مسیر ناامن سنندج تا بانه و دخترانی که هنوز در سنین نوجوانی و جوانی هستند و با این شجاعت تمام خطرها رو به جون می‌خرن تا در کنار مردان شجاع میدان نبرد ذره‌ای کم نیارن. و حالا این چهار دختر جوان و نوجوان در مسیر سنندج تا بانه قرار گرفتند که بسیار ناامن بوده.
خب وقتی حرکت کردیم ساعت 2 بعد از ظهر روز 12 آذر ماه، خب حرکت کردیم به سمت دیوان دره. حدود ساعت 4:30 ما رسیدیم دیوان دره. دیوان دره بین سنندج و سقز که بعد از سقز تازه باید میرفتیم میرسیدیم بانه. اومدیم رسیدیم دیوان دره، باز فرمانده منطقه دیوان دره اومد یه بازدید کرد که مثلا اینا امنیتشون مشکل نباشه، کلن چجوریه، ترکیب چجوریه، درست دارن میرن، تنظیم مثلا قرار گرفتن فاصله ماشینا درسته نیست. بالاخره اینا رو چک کرد و گفت با امید خدا. بعد یه لحظه اومد دم ماشین ما که همون جیپی که ما نشسته بودیم، بعد به ما گفتش که نگران نباشین، من کالیپ 50 رو گذاشتم پشت سر شما. حالا کالیپ 50 دقیقا عقب تویوتایی بود که پشت سر ما، پشت ماشین جیپ داشت میومد. یه عکس امام رو پای ما بود، قاب امام، میبردیمش برای دفتر یکی از این مدارس. تو همین لحظه ها یه احساس سنگینی بود. بالاخره حالا بگم جو اون مثلا ستون نظامی باشه یا فرض کنید اون حسی که دیگران به ما منتقل کرده بودن که بالاخره ناامنی هست، بالاخره یه جو سنگینی بود. من یادمه مثلا فهیمه اشاره کرد، گفتش که میایین با هم قرآن بخونیم. لحظه هایی حتی سوره کافرون رو که داشت آیاتی ازش میخوند، دقیقا شاید مصادف شد اگه اشتباه نکنم، تو ذهنم کاملا این به اصطلاح تداخله هست که زمانی که داشت آیاتی از سوره کافرون رو میخوند، ما یه لحظه احساس کردیم ماشین زیر رگبار گلوله است. یعنی طوری ماشین به رگبار بسته شد، ما کنار دستیمون هم نمیتونستیم ببینیم، شیشه ها خورد می شد، گرد و خاک خیلی خیلی سنگینی، اصلا یه جوری شد، یعنی فضای ماشین یه فضای کاملا غیر شفاف، یه کاملا مهالود، یه جوری شد که اصلا میگم کنار دست من که فهیمه بود نمیتونستم درست متوجه بشم که اصلا چیکار الان داره میکنه، لحظش حالش چجوریه.
روزی که سایه ها خواستن آفتابو از ما بگیرن، شعله ور شدن اونا که واسه خاکشون میمیرن، تو هجوم تیر و ترکش تن عاشقا سپر شد، قد علم کردن مثل کوه وقتی طوفان حمله ور شد.
دخترها در وضعیت بدی قرار میگیرن. فقط یه لحظه تصورش کافیه تا ترس و التهاب و نگرانی اونا رو بتونیم حس کنیم. خانم دکتر فتاحی زاده اون لحظه نگران فهیمه میشه. فهیمه که قاب عکس امام خمینی رحمت الله علیه رو در دست داره، ولی انقدر وضعیت نابهنجاره که نمیشده در یه لحظه متوجه اتفاقات شد. حالا خانم دکتر و همسفرا و نگرانی هایی که به وجود اومده.
فقط تنها چیزی که من تونستم ببینم، دیدم از کتف راننده داره خون میریزه. خب یعنی حتی مثلا حالت فواره داشت، مثلا یعنی فهیمه جلوی من بود. خب حتی من یادمه که زمان مثلا لحظه خواستیم حرکت کنیم، این دوتا دوستمون که خانم شعایی و خانم حداد بود به هم خندیدن، گفتن ببین اینا چقدر زرنگن، دوتاشون رفتن یه گوشه نشستن خیالشون راحت. آخه سمتی که اونا بودن پشتش به شیشه ماشین بود، ما تقریبا اون کناری در ماشین میشدیم. گفت چقدر اینا زرنگن، یه جایی هم نشستن خیلی اتفاقی براشون نیفته، آسیبی نبینن. حالا اینو به شوخی گفتن، ولی اینجوری بود ترکیب نشستنمون. این تیر بالاخره چون رگباری بود و صحنه تکرار شد که ما نمیدونستیم حالا یه بار دوباره چیه، چون ماشین در حال حرکت بود دیگه. فقط تنها چیزی که از راننده میدیدم، هر لحظه احساس میکردم دیگه نتونه ماشینو کنترل کنه، زخمی شده، ولی نه ادامه داد. فقط یه لحظه به ما یه چیزی گفت، با یه صدای خیلی تند بریده گفت سرتونو بیارین پایین. احساس کردم مثلا همزمان داره فهیمه میاد سرش روی اون قاب. منم خیلی خیالم راحت بود، منم میخورده سرمو آوردم پایین، بقیه هم همینجور. ولی همش این نگران بودیم، نگاه میکردیم چه خبره، تموم شد، ادامه داره، چی شد. مثلا من فهیمه رو صدا نمیکردم. دلیلی که صدا نمیکردم این بودش که خب این دستوری که راننده داده، خب این دوستمون بالاخره اگه بلندش کنن نکنه حالا یه تیری بهش بخوره، دوباره تیراندازی بشه، دوباره رگبار ببندن. شاید مثلا به اندازه چند کیلومتر، خیلی هم زیاد نبود، رفتیم جلو، یه جایی بود که راننده راهنما زد ایستاد، ماشین رو نگه داشت چون دیگه واقعا رمق نداشت ادامه بده. بعد یه دفعه نگاه کردم دیدم یه ساختمون متروکه است، نه تابلوی نه هیچی. راننده چون ظاهرا اون منطقه خیلی رفته بود اومده بود، گفت این درمانگاهه، قبلا اینجا درمانگاه بوده. وقتی رفتیم دیدیم نه بابا، انقدر که توش منفجرش کردن و خرابش کردن هیچی توش نیست، خیلی آسیب زده بودن بهش. احتمالا همه گروهک ها بودیم کارا رو سرش آورده بودن. چرا؟ برای اینکه بالاخره حالا یه چیزی بود برای مردم، اون بحث نارضایتی که میگفتم همه جوره میخواستن مردم ناراضی باشن. رفتیم تا اومدیم بریم پایین، یعنی از ماشین پیاده شیم، گفتم فهیمه، دیدم جواب نمیده. باورم نمیشد چون خیلی عادی خوابیده بود، نه سری نه صدایی نه هیچی نبود، نه ناله هیچی نبود. گفتم فهیمه، دیدم جواب نمیده.
کاش میشد بدونم اون لحظه آخر، پشت پرده ندیده ها چی دیدی، دل به چیدن کدوم ستاره بستی، که از این زمین خاکی پر کشیدی.
از شبکه رادیویی معارف با برنامه روایت عشق همراه شماییم و چند برنامه‌ای که مهمون خانم دکتر فتحیه فتاحی زاده، استاد علوم قرآن دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا هستیم که همرزم شهی فهیمه سیاری بودن و خاطرات فهیمه عزیز رو از زبان ایشون میشنویم. ماجرا به اونجا رسید که چهار دختر جوون و نوجوون برای فعالیت‌های فرهنگی از سنندج حرکت کردن به سمت بانه که در راه مورد حمله منافقین و کمله‌ها قرار می‌گیرند و حالا هنوز نمیدونن برای فهیمه چه اتفاقی افتاده. همه نگران فهیمه هستن و حالا ادامه ماجرا.
بلندش کردم چون دقیقا اومده بود رو پای من دیگه، چون ما روبرو هم بودیم. اون قابم که رو پای هممون بود، تقریبا یه بخشم رو پای اون دوتا دوستمون هم بود این قاب. بعد خوب نگاه کردم دیدم خدا، خونه که جاریه، یعنی قاب که زیر خونه، خود منم همینجور. فهیمه رو بلند کردم دیدم داره از چشمش خون، هنوز چون لحظه قبل بود، چند لحظه قبلش بود دیگه، دم داره فواره میزنه خون از چشم فهیمه، ولی به قدری چهره طبیعی بود، خدا گواهه هیچ گام اون چهره فهیمه رو یادم نمیره. چشم چپش باز، انگار داشت نگاه میکرد، یعنی اصلا فکرشو نمیکردی که فهیمه اتفاقی براش افتاده. لبخندش هم که مثل همیشه لبخنداش رو لبش بود، یعنی قشنگ اون لبخندی که داشت، حتی یک کمی از دندوناشو میشد ببینی تو اون لبخند ملیحش کاملا. من از باش حرف زدم، فهیمه چی شدی، فهیمه درد داری، هی باش حرف میزدم، باورم نمیشد. بعد دیدم نه، نمیتونه بیاد، چون خون ریخ اصلا از